شمال و جنوب سرزمین های اشغالی پایگاه های رامون و همینطور نواتین رو مورد اصابت قرار بدن و خسارات جدی رو برها به این رژیم وارد بکنن، که امروز تمامی خبرگزاری های دنیا درباره شکست و ضعف سیستم دفاعی و پدافندی این رژیم دارن به هر حال مطلب می نویسن و این رو به عنوان یک سیلی محکم و یک جواب قاطع و تنبیهی از نهای جمهوری اسلامی ایران برای این رژیم جنایتکار تلقی می کنن. خب همونطور که اشاره فرمودید، رژیم جری سنشتی بعد از این جنگ 8-9 ماهی که داشت خسارات سنگین اقتصادی، خروج سرمایه گذاران خارجی، خروج گردشگران و عدم ورود گردشگران به سرزمین های اشغالی و خسارات جدی که محاصره دریایی و زدن کشتی هایی که به سمت سرزمین های اشغالی حرکت میکردن، همه این حالا قابل جمع هستش و خسارت بیش از 1.5 میلیارد دلاری که پریشب در شلیک سیستم های پدافندی اتفاق افتاد، این رژیم در یک از بازه زمانی 1.5 دو ساعته که پدافنداش عمل میکردن بیش از 1.5 میلیارد دلار خسارت نظامی ببینه و لانچ کردن و تغذیه کردن مجدد این سیستم های پدافندی برای اونها هزینه های بسیار سنگینی داره. لذا من فکر میکنم که امروز سران جنایتکار و ماجراجوی و شرور رژیم جدید سرنشین در یک استیصال و در یک سردرگمی برای چگونگی حل این مشکل و موزلی هستن که با اون رو شدن و دست به دامن آمریکا شدن و کشورهای یاغی اروپایی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان هم ترفی برای اینها نخواهد داشت. ما دیدیم که متاسفانه در این بازه زمانی در 11 روزه که از حمله جنایتکارانه رژیم جری سنشتی به کنسولگری جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، نه آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه انگلیس و فرانسه و آلمان و اتحادیه اروپا هیچ کدوم اقدام عملی برای محکوم کردن و به هر حال اعمال فشار روی رژیم جری سنشتی به خاطر نقض خواهش حقوق بین‌الملل و اماکن دیپلماتیک انجام ندادن و دوباره لکنت زبان شده بودن و به قولی لال بودن. اما متاسفانه دیدیم که بلافاصله با شروع عملیات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران با الفاظ بسیار تند انگلیس، فرانسه، آلمان، آمریکا، حتی ژاپن عملیات جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کردن و طی 24 ساعت گذشته هم مشاهده بودیم که اتحادیه اروپا با پیشنهاد آقای جوزف بورل در واقع به دنبال این هستن که تحریم‌های جدیدی رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران و با همکاری آمریکا اعمال بکنن که خب قطعاً هیچ حرفی نخواهند داشت، چرا که ما سالهاست تحت شدیدترین تحریم ها بودیم ولی ملت ما راه خودش رو پیدا کرده و مسیر خودش رو کاملا پیدا کرده و داره با تمامی ظرفیت های خودش و توانمندی ها و استعداد های نیروهای جوان و انقلابی این دستاورد های عظیم رو که باعث حیرت و افتخار همه ملت های مظلوم و محروم شده. ما دیدیم که بلافاصله بعد عملیات در همون نیمه های شب خبرگزاری های بزرگ دنیا کلیپ ها و ویدیوهایی رو از حضور مردم و حمایت ملت های مختلف از تورنتو کانادا گرفته تا آمریکای لاتین و کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مردم اومدن و از این اقدام جسورانه و افتخارآمیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در زدن سیلی محکم به دوش رژیم جعلی حمایت کردن.
خیلی متشکرم آقای زارعی، بحث زیاد هست در حقیقت این فضاسازی های رژیم صهیونیستی در منطقه علیه ایران و اعلام حمله متقابل و اینها به هر حال جای صحبت بسیار داره، اما همین که هیمنه رژیم صهیونیستی در هم شکسته شد در همه جبهه ها، این خودش یک پیروزی بزرگ هست و ان شاء الله در یه فرصت مناسبتر بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. متشکرم، خدا نگهدارتون. با آقای زارعی درباره شکست صهیونیست‌ها در همه جبهه ها صحبت کردیم.
روی موج خبر.
روی موج خبر. دفاع مشروع از خود و تنبیه رژیم صهیونیستی تنها گزینه بود. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت به دلیل ناکارآمدی شورای امنیت و عدم محکومیت حمله رژیم اسرائیل به سفارت ایران در دمشق، در نتیجه تنها گزینه‌ای که در برابر ما باقی می‌ماند دفاع مشروع از خود و تنبیه رژیم صهیونیستی بود. ایران در حمله به اسرائیل از حق قانونی خود دفاع کرد. نماینده مجلس انگلیس خطاب به اسرائیل و حامیانش گفت شما تصور می‌کردید صبر راهبردی ایران یک بلوف است و فقط حرف می‌زند و از عمل خبری نیست، اما این چنین نبود. آنچه روی داد نشان داد که جمهوری اسلامی ایران پرقدرت است و شما اشتباه می‌کردید. هشدار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران گفت به کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان توصیه می‌کنیم به جای محکومیت اقدام مشروع و قانونی ایران اسلامی عاقل باشند و از رژیم نامشروع، احمق و تروریستی و در باطلاق فرو رفته
آفرین و اقتدار آفرین
متشکرین
پاسداران انقلاب اسلامی برزش
عملیات وعده صادق. بله خیلی متشکرم آقای محمدی. بریم سراغ رقابت برای 45 کرسی باقی مانده از مجلس که 21 اردیبهشت ما خواهد بود. به ما بگید در استان شما چند حوزه به دور دوم راه پیدا کردن، با چند نامزد و روند انتخاب چطور برنامه ریزی شده؟
بله در استان ما سه حوزه انتخابیه به دور دوم در واقع رسیده شده. حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر، اسکو با 4 نماینده.
بله.
و حوزه انتخابیه شبیدچه 1 نماینده داره و حوزه انتخابیه میانه چه 2 نماینده داشت، 2 نفر و یکیش در واقع به مجلس راه یافت و با 1 نفر دیگه انشاءالله 2 نفری رقابت با هم پرداخت. بین از کنم که در استان ما این دفعه دور در مرحله دوم حوزه انتخابی تبریز و آذرشهر و اسکو به صورت کاملا تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و تمام فرایند برگزاری انتخابات از مرحله احراز هویت تا تجمیع آرا به صورت الکترونیکی خواهد بود و انشاءالله در واقع این اثرش این خواهد بود که ما در اسرعی وقت افرادی که به عنوان منتخب مردم خواهد شد به سمع و نظر امت شریف آذربایجان شرقی خواهیم رسید.
بسیار عالی. رای دهندگان در چه شرایطی در 21 اردیبهشت؟
خب اونایی که بله حالا افرادی که در واقع تا 21/2/403 به سن 18 سالگی رسیدن اونا میتونن رای بدن و همچنین افرادی که در حوزه انتخابیه تبریز و آذرشهر و اسکو و یا حوزه انتخابیه چبستر و یا میانه رای دادن فقط اونها میتونن رای بدن، یعنی در واقع حوزه های انتخابیه خارج از این سه حوزه چه رای دادن نمیتونن رای بدن، فقط اونایی که او در مرحله اول رای دادن اونها میتونن رای بدن و افرادی که در هیچ حوزه‌ای رای ندادن از سراسر کشور، از سراسر استان و یا خود این سه حوزه انتخابیه که در واقع حالا یه مشغله‌ای داشتن نتونستن رای بدن میتونن اونها در این مرحله هم رای بدن، یعنی دو گروه میتونن رای بدن، اونها که اصلا رای ندادن در مرحله اول.
بله بله.
و همچنین سنشون در واقع اتفاق 18 سال نمیشد، در 21/2/403 به 18 سالگی رسیدن میتونن رای بدن.
درسته.
و افرادی که در واقع در این حوزه رای داده بودند، این سه حوزه رای داده بودند میتونن رای بدن، یعنی سه حوزه مورد شد، و اونهایی که نمیتونن رای بدن از در حوزه های مختلفه کشور و یا استانمون اونا رأی دادند به جز این سه حوزه باقی‌مانده ما، اونا نمیتونن در حوزه باقی‌مانده مرحله دوم رأی بدن.
بسیار خوب. آقای محمدی نکته دیگری باقی مونده بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، انشاءالله ما در واقع یه هفته مانده باقی مانده به انتخابات 23 اردیبهشت ما
تبلیغات کاندیدها شروع خواهد شد و تمامی امکانات و تجهیزات اومده از تهران، نصف صندوق ها و دستگاه های احراز هویت و معتمدین محلی هم از امروز در واقع تو طبق زمانبندی از امروز انتخاب میشه توسط هیئت های اجرایی و همچنین بازرسیم و استان کاملا آماده است برای برگزاری انتخابات مرحله دوم از 12 دوره مجلس شورای اسلامی و انشالله در 21 اردیبهشت ما در خدمت مردم شریف استان خواهیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدی، معاون سیاسی امنیتی استان آذربایجان شرقی، با تو خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، ممنون،
خدا نگهدار. با آقای محمدی درباره رقابت برای 45 کرسی باقی مانده از مجلس در 21 اردیبهشت ماه صحبت کردیم. سوال نظرسنجی ما این بود که اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق بیانگر چیه؟ گزینه اول شکست بازدارندگی رژیم صهیونیستی و آمریکا، گزینه دوم ناکامی رژیم صهیونیستی در عرصه میدان و سیاست و گزینه سوم هر دو مورد. شماره پیامک ما هم 30,035. پیامک های زیادی به دستمون رسیده. خانم حقی نوشتند به نظر من گزینه دوم درسته، ناکامی رژیم صهیونیستی در عرصه میدان و سیاست. آقای طالعه از استان فارس نوشتند هر سه مورد، گزینه سه هر دو مورد و گزینه سه رو انتخاب کردند و خانم احمدی هم نوشتند گزینه یک. آقای طالبی، خانم محمدی و آقای اسفرایی هر سه گزینه سه انتخابشون هست، شکست بازدارندگی رژیم صهیونیستی و آمریکا و ناکامی رژیم صهیونیستی در عرصه میدان و سیاست. خانم قنبری نوشتن گزینه یک درسته، شکست بازدارندگی رژیم صهیونیستی و آمریکا. اما بریم سراغ گفتگوی دیگر درباره انحطاط آرمان شهر غربی و تجویز این نسخه از طرف معاندین. خانم طاهره زرنگار عضو هیئت علمی دانشگاه همراه ما هستند. خانم زرنگار خدمتتون سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام عرض میکنم اثر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، متشکرم، وقت عالی و همه سروران بخیر.
درود بر شما. بعد حجابی یه پروژه بود از سوی نظام سلطه و فرهنگ غرب به برخی کشورهای اسلامی و این نسخه در ایران هم با عوامل این سیاست دنبال شد. برای ما بفرمایید که این فرهنگ غربی در فرایندی از انحطاط که خوشبختانه قرار گرفت چه پروژه‌ای برای کشورهای دیگه داره تجویز میکنه؟ این رو بر ما بگید. در حقیقت این انحطاط آرمان شهر غربی بوده.
بله.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام مجدد محضر همه سروران و خدا قوت. ببینید، خب مصورید که دنیا دیگه اصل رسانه است، جنگ رسانه و جنگ شناختی و متاسفانه فرهنگ و حالا خوشبختانه و متاسفانه برای سوء استفاده‌ای که غربی ها تو فرهنگشون دارند برای تهاجم فرهنگی که برای کل دنیا دارند. به حال اونها گرفتار افول هستند، دارن تنزل پیدا می کنند و رو به افول هستند و اون آرمان هاشون دیگه رنگ واقعی خودش رو باخته. الان می بینیم دیگه عصر پست مدرنیسم و بعد از اون اومده و حتی برای انسان دیگه ارزشی قائل نیستند و میخوان خیلیشون میخوان حیوان باشند و برخی از کشورها حالا مدل حتی عملهای جراحی که می کنند، رفتارهایی که می کنند و اینا، مثلا طرف میخواد سگ نمونه باشه. یعنی اینو ببینید، اون کرامت ذاتی، کرامت نفسانی انسان رو ندیدن. حالا بحث ماتریالیسم و نمیدونم سکولاریسم و اینا چیزی بود که حالا مکاتب غربی که اومد اینو باعث شد که اون واقعیت و هویت اصلی انسان مشخص نشه و بر اساس اون جهت بدن، بر اساس اون آرمان شهری که منظورشون هست.
بله.
اما خب همه تون مفهمید که مکتب متعالی اسلام آرمان شهر انسانی رو برای ما، مدینه فاضله رو برای ما مشخص کرده و اهل بیت معصومین و قرآن کریم یا همون ثقلین، این دو برای ما راه رو مشخص کردن. ما می‌بینیم که کشورهای اسلامی بیشترین حجم است، چون کشورهای اسلامی تعالیم و آموزه‌هایی دارن که بر اساس اون دارن به مقصد میرسن. اما دشمن وقتی می‌بینه دیگه نمیتونه از کشورهایی که حالا جهان سوم بودند در مسیر پیشرفت هستند و نمیتونه به عنوان مستعمره از اونها استفاده کنه، دنبال این هست که اون آرمان‌ها و آرزوهای خودش رو که رو به افول هستش و در خیلی از جاها میبینیم کلن دیگه از بین رفته، اونها رو بیاد القا کنه تو کشورهای مقصد. خب بحث من بحث رسانه است. ببینید یه قدرت رسانه، قدرتی که خیلی کارا رو میکنه، جنگ نب، جنگ شناختی، جنگ ترکیبی، جنگ‌های هیبریدی، جنگ‌هایی هستش که امروز معنا پیدا می‌کنه. بحث یه جور که فرمودید، ما اگه سه از سه حوزه بهش توجه داشته باشه، سه تا مؤلفه رو می‌تونیم درباره‌اش بیان بکنیم. اول اینکه بحث جهاد تبیین، جنگ نرمی که ما داریم، فضای رسانه، روشنگری و اون معرفت افزایی که باید باشه. مسئله دوم بحث این که ما قوانینی داریم در جامعه، هر جامعه، جامعه مدنی برای مدنیت خودش قوانینی داره، حاکمیت قانونه. خب تو قوانین اسلامی هم حاکمیت و اون ریاست مداری با اسلام و آموزه های اسلامی و دینی است و ما هم که خب کشور متعالی هستیم، کشور اسلامی ایرانی، اون آداب و رسوم ایرانی ما و اسلامی ما، چون ایران کشور متمدنی بود.
بله.
کشوری بود که در حتی زمان پادشاهان گذشتن، بحث حجاب رو که بیان فرمودید، ما زن بی حجاب نداشتیم.
بله.
زن حجاب نداشتیم. اسلام نیومد چیز جدیدی برای ایرانی مسلمان تو بعد حجاب بیاره. خدمات متقابل اسلام و ایران مشخص میکنه. شما اگر توی آثار باستانی برید ببینید، ما یه زن بی حجاب نداشتیم. حتی تو مراکز، چه بگم، پادشاهان، حرم سراهاشون، زنان پادشاهان رو هیچ کس نمیدید. زنانی که درجه پایینی داشتن، درجه پستی داشتن، کنیز بودن، حالا مراتب پایینی داشتن تو جامعه، اونها کسایی بودن که حالا مثلا صورتشون پیدا بودی حالا تو جامعه حضور داشتن، اما زنان پادشاهان مثل الماسی بودن که قابل دیدن نبودن. متاسفانه دشمن داره رو اینها بازی میکنه با اون جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای که داره. پس اون مسئله زیست در جامعه مدنی و حاکمیت قانون هم باید مدیریت بشه و مدیریت هوشمندانه و بدی که ما می‌بینیم مقام معظم رهبری تو زمان‌های مختلف منویاتشون خیلی قشنگ راهگشا و رهنمایی هستش برای ما. تو 15 فروردین ما هم که سخنرانی خطاب به مسئولین و کارگزاران نظام داشتن، خیلی قشنگ مطالب رو بیان فرمودن. مسئله سوم هم شرع و دین هستش. واسه خب شرع و دین هم برای ما مشخص کرده این یک مسئولیت همگانی هست در پاس داشته احکام اسلامی. تو مسئله زیست شناسی و زیست جامعه مدنی و مسئله شر، مسئله مهمی که ما باید بهش توجه داشته باشیم معرفی الگوهای درست هستش. ما تو این قسمت یه خورده باید کار بکنیم، کم کار کردیم. الگوهای واقعی، برخی دنبال دشمن، اپوزیسیون ها دنبال دو قطبی سازی هستند، معاندین دنبال این هستند که دین رو از بین ببرند، کلن دین رو دین براشون معنایی نداره. البته تو کشورهای غربی درسته دین معنایی نداره، چون اون دینی که اونا دارن میگن دین تحریف شده است، کتابشون کتاب تحریف شده است.
بله.
اما قرآن ما کتاب جامعه انسانیت، کتاب زندگی است. اهل بیت ما،
بله،
سیرتشون، راهکارهاشون و اصحاب یاران اهل بیت، حالا تو زمانهای مختلف، تمامی اینها اگر الگوهای واقعی معرفی بشه، البته به زبان روز، حضرت آقا میفرمان جهاد تبلیغ. ما تو این قسمت باید کار بکنیم آقاست، تو این قسمت احساس وظیفه کنن و کم نذارن، اون به قول معروف قصور و کاستی هایی رو که داشتن باید جبران بکنن. قوه قضاییه وظیفه داره.
پس هر کسی در هر حیطه‌ای که کار میکنه یک وظیفه بر عهده داره.
فرهنگ سازی و
هنجار سازی دینی. متشکرم خانم زرنگار، با تو خدافظی میکنم، سپاسگزارم. با خانم زرنگار استاد دانشگاه درباره انحطاط آرمان شهر غربی و تجویز این نسخه از طرف معاندین صحبت کردیم. سوال نظرسنجی ما این بود که اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق بیانگر چیه؟ گزینه اول شکست بازدارندگی رژیم صهیونیستی و آمریکا، گزینه دوم ناکامی رژیم صهیونیستی در عرصه میدان و سیاست، و گزینه سوم هر دو مورد. بریم سراغ پیامک های شما. آقای رضایی نوشتن گزینه دوم به نظر من درسته. آقای زارعی از جهرم نوشتن گزینه سه یعنی هر دو مورد. خانم مینایی گزینه یک رو انتخاب کردن و خانم زمانی هم گزینه سه رو. رویداد و گفتگوی دیگر، تعیین تکلیف افزایش سن بازنشستگی و آقای مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس. جناب آقای یوسفی خدمتتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و
ارادتمند
ملت شریف ایران.
متشکرم. من
فردا روز ارتش هم هست، این روز رو
بله پیشا پیش تبریک میگیم به ارتشیان خوب کشورمون
عزیز و جان بر کفمون، که مخصوصا بعد از این عملیات غرورآفرین همه نیروهای نظامی برای ما افتخار آفرینی کردند.
درود بر شما.
و همه مردم با اون همراه بودن، تبریک.
خیلی ممنونم از یادآوری به جاتون آقای یوسفی. بریم سراغ موضوعمون، تعیین تکلیف افزایش سن بازنشستگی، که حالا این افزایش سن بازنشستگی در جلسه علنی آبان ماه پارسال 1402 از سوی مجلس تصویب شده و در نهایت در 24 دی هم توسط سخنگوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، اما هنوز تعیین تکلیف نشده. شما بفرمایید که چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی برای مردم مهمه، به هر حال این افزایش سن بازنشستگی طولانی تر کردن کار رو هم در پی داره.
من خیلی مختصر اول اطلاعات تصویبی که صورت گرفت رو خدمت شما و شنوندگان عرض میکنم، بعد به پاسخ سوال شما پاسخ میدم. اینه که دولت در برنامه هفتم، یعنی این تصویبی که فرمودید یکی از پیشنهاداتی بود که دولت در برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه داد.
بله.
در حوزه بازنشستگی و توجه به موضوعات مرتبط به بازنشستگان و بحث‌های مرتبط به ناترازی صندوق‌ها، دولت دغدغه‌ای رو داشت که در سه تا پیشنهاد اون رو در لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه داد. ابتدا بحثش این بود که بحث سنجه‌ها بود که همین معروف شده به افزایش سن بازنشستگی.
بله.
دومی ادغام صندوق ها بود، صندوق های متفاوتی که به مرور زمان تشکیل شدن و اموال و دارایی همون بازنشستگان بودن، برای صندوق های تامین اجتماعی، نفت، بانک ها و امثال اون و خدمات کشوری و لشکری. نکته سوم افزایش سن، افزایش تنوعات به جهت مستمری پایان خدمت. الان نرم و متوسط تعیین دستمزد برای زمان بازنشستگی 2 سال آخر، پیشنهاد دولت این بود که از 2 سال به 3 سال افزایش پیدا کنه.
بله.
جهت اینی که حالا به هر دلیلی مبنا 3 سال آخر خدمت بشه.
درسته.
این رو نمیخوام بگم که، ولی به هر دلیلی باید تعمیداتی و اصلاحاتی در روند بازنشستگی صورت می گرفت و این تصمیمیه که این 3 تا پیشنهاد دولت بود، ولی مجلس هم باید همراهی می کرد با توجه به نگرانی که وجود داشت در بحث تامین دولت‌های مختلف در صندوق‌ها صورت گرفته بود، یا به یه نوعی ضریب پشتیبان که کاهش پیدا کرده بود به دلیل افزایش سن و عبور از اون پنجره جوانی جمعیت، که ما در بسیاری از کشورهای دنیا ضریب 6-1، حالا خیلی اصطلاح تخصصی رو نمیخوام بگم، 6-1، 5-1،
بله.
یعنی 5 نفر یا 6 نفر شاغل، 1 نفر بازنشسته. ما الان در بهترین شرایط گفته میشه در برخی از صندوق‌ها 4-1، ولی اکثر کارشناسان اذعان میکنن که ما در خوشبینانه ترین شرایط 3-1، یعنی بر اساس استانداردها
نصف 3 تا شاغل یه دونه بازنشسته،
یه دونه بازنشسته.
بله.
در برخی از صندوق‌ها الان این برعکس شده، یعنی ما در یکی از صندوق‌های پرخدمت که باید به اونم توجه بشه، شاید یه چیزی حدود 15000 نفر، 13 تا 15000 نفر بازنشسته هست.
بله.
و 7000 نفر شاغل.
آقا یوسفی ببندیم جملمون رو به خاطر اینکه زمانمون محدوده.
خب من بگم که چه تصمیم گرفته شد.
نهایتاً
با همراهی که شد ادغام صندوق ها منتفی شد و در مجلس حذف شد، چون اینا اموال،
بله،
اموال شاغلین و بازنشسته، صندوق نفت، صندوق تامین اجتماعی.
درسته.
و امثاله. اجازه ادغام در برنامه هفتم داده نشد،
داده نشد. بله.
افزایش مستمری از 2 سال به 5 سال پایان، این رو هم اجازه داده نشد. دولت گفته بود که ما افزایش سن رو انجام بدیم به میزان 5 سال برای همه از ابتدای امسال. خب این ما یه نکته ای رو داشتیم که شاید به عدالت نزدیک نباشه، یه کسی در سال 1402 29-12 بازنشست بشه با 30 سال خدمت،
بله،
در سال 1403 یکش بازنشست بشه با 35 سال خدمت. این قطعاً به عدالت نیست.
بله بله.
اینها تقسیم شد بر اساس سنوات. کسانی که 28 تا 30 سال کار میکنند،
خب،
اصلاً افزایش سنوات صورت نمیگیره.
خب.
کسانی که 25 تا 30 سالن به ازای هر ماه، مثلا اگه 5 سال رو بگیریم تا پایان، به ازای هر سال 2 ماه اضافه بشه. یعنی اگر 5 سال مونده باشه ضرب در 2 ماه بشه میشه 10 ماه. این فردی که 25 سال کار کرده و بر اساس قوانین گذشته،
بله،
باید 5 سال آینده توی 30 سال بازنشست بشه،
10 ماه اضافه میشه،
30 سال و 10 ماه کار کنه.
بسیار
در نهایت سخت ما این میشه.
خب این منطقی تر شد، خیلی منطقی تر شد. آقا یوسفی،
به عدالت هم نزدیک.
خیلی ممنونم.
در نهایت سخت ما شد 35 سال، در بند جیمش هم که یه اختیار داده بود.
بسیار عالی.
و نکته قابل توجه،
بله،
این،
بله،
بود که اگر 30 روز 1 روز اضافه تر خدمت بشه،
بله،
برای صندوق ها مکلفن.
درسته.
اون رو پرداخت کنن. یعنی اگه 31 روز یا،
بله،
باید 31 روزشون رو پرداخت کنن.
خوب.
اینا نکاتی بود که با
متشکریم.
همراهی دولت و مجلس انجام.
آقای یوسفی خیلی ممنونیم از توضیحاتتون، با تو خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون.
خداحافظ.
با آقای یوسفی درباره تعیین تکلیف افزایش سن بازنشستگی در آخرین گفتگوی رویداد امروز صحبت کردیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد